بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز. با درس آیین زندگی یا همون اخلاق کاربردی در خدمتتون هستم. درس امروز ما از همون فصل اول کتاب هست. اجازه بدید که من درس رو با یه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کنم که فرمودن انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. پیامبر میفرمان که من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاقی رو تمام کنم. این نشون میده که در دین ما چقدر روی بحث اخلاق و فضایل اخلاقی چقدر تأکید شده که ما در ادامه بحث و درس‌های بعدی و جلسات بعدی روی این مسئله بیشتر توضیح خواهیم داد. ما اگر زندگی پیامبر هم ملاحظه بکنیم، مطالعه بکنیم زندگی پیامبر رو، می‌بینیم که حتی در قرآن هم می‌فرماد قرآن که ای پیامبر تو دارای خلق عظیمی بودی، یعنی خلق نیکویی بودی که اگر درشت خوب بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدند. یعنی اگر فرد عصبانی بودی، با مردم بد برخورد می کردی، نمی تونستی مردم رو به خودت جذب کنی. و این نشون می ده که خوش اخلاقی در جذب افراد چقدر مؤثر هست. در درس امروز ما که از همون بحث مقدمه کتاب آغاز کردیم، بحث تعریف اخلاق و علم اخلاق. اخلاق می دونیم که جمع خلق به معنی سرشت و سجیه هست در لغت، یعنی یه امر ذاتی و درونیه. حالا اخلاق میتونه اخلاق پسندیده باشه، سجایای نیکو باشه، مثلا صداقت، مثل راستگویی، یا میتونه سجایا یا همون سرشت زشت و ناپسند باشه، مثل دروغگویی، مثل غیبت، یا هر عرض کنم که رذیلت اخلاقی دیگه. میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، در یک تقسیم بندی بگیم که اخلاق فضیلت داریم و اخلاق رذیلت. اخلاق فضیلت همینجور که اسمش باش همراش هست، اخلاق خوبی ها هست، مثل ایثار، گذشت، فداکاری، شجاعت، صداقت. یا اخلاق رذیلت که از رذل میاد، یعنی پستی، مثل دروغگویی، مثل تهمت، غیبت، یا هر رذیله اخلاقی دیگه رو شامل میشه. در تعریف اخلاق، رایج‌ترین معنایی که برای اخلاق دانشمندان اسلامی به کار بردند اینه که گفتن که صفات و ویژگی‌های پایدار در نفس که موجب میشه. و در نفس یعنی وقتی در نفس میگیم این یک چیز ذاتی و درونیه که باعث میشه کارها بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر بشه. این در تعریف واژه اخلاق دانشمندان اسلامی به کار بردن. اگه بخوایم همجوری هم که گفتم خدمتون، اخلاق در یک تقسیم بندی اخلاق فضیلت و رذیلت هست که توضیحش رو خدمتون عرض کردم. در مورد علم اخلاق که خیلی مورد بحث ما هست، تو فصلایی هم که داریم در ادامه خواهیم خون رو این تعریف خیلی کار داریم، و من اگه خاطرتونم باشه در یکی دو جلسه ای که حضوری اومدیم سر کلاس، من این تعریف علم اخلاق رو تو تابلو نوشتم و زیاد توضیح دادم در مورد این موضوع. گفتم که علم اخلاق علمیه که میخواد به ما انواع خوبی و بدی ها رو شناسایی بکنه، یعنی میخواد به ما بگه که چه چیزایی خوب هست، چه چیزایی بده. این در قدم اولش هست. پس در قدم اول علم اخلاق میخواد شناخت خوبی و بدی ها رو به ما بفهماند، بشناساند. گام بعدیش ایه که وقتی ما شناختیم چه چیزایی خوب هست، چه چیزایی بد هست، گام بعدی اینه که ما او چیزایی که خوبه به دست بیاریم، او چیزایی که بده از خودمون دور کنیم. مثلا تو این بحث ما، درس ما، کتاب ما که 8 فصل داره این کتاب، فصل اولش اخلاق دانش‌اندوزی هست، اخلاق علم‌آموزیه، چیزیه که الان شما باش کاربرده، کاربردیه برای شما. الان شما به عنوان یک دانشجو که دنبال تحصیل علم هستین، اخلاق دانش‌اندوزی تو این فصل اول میخواد به ما یاد بده، همین تعریف رو میخواد به ما یاد بده. یعنی ما میخواد به ما بگه که در این فصل که علم آموزی هست، اول خوبی و بدی های علم آموزی رو برای ما بشناساند، بعدش که ما شناختیم که چه چیزایی در علم آموزی خوب هست، چه چیزایی بد هست، بعد از شناخت بیم او چیزایی که خوبه به کار بگیریم، اون چیزایی که بده از خودمون دور کنیم. یا تو فصل بعدش که اخلاق نقده، تو فصل بعدش اخلاق معیشته، معیشت یعنی زندگی کردن، به ما میخواد یاد بده که چه چیزایی در معیشت، چه چیزایی خوبه، چه چیزایی بده، اون چیزایی که خوبه تو زندگی کردن، تو رزق و روزی به دست آوردن، خوبیا رو بیم به دست بیاریم، بدیا رو بیم دور کنیم. پس این لازمش اینه که اول ما خوبیا و بدیها رو بشناسیم، بعد که شناختیم بتونیم اونا رو در زندگی به کار ببریم. به کار بردن یعنی خوبیا رو کسب کردن و بدیها رو دور کردن. خب من وقتی برگ میزنم این مقدمه کار بود که یک توضیح مختصر خدمتون عرض کردم. فصل اولش همجور که خدمت شما گفتم عنوانش هست اخلاق دانش اندوزی. میدونیم که در دین ما روی بحث علم تکیه فراوان شده، تأکید فراوان شده. حتی نخستین آیاتی که از قرآن بر پیغمبر نازل شد بحث علم و علم آموزی بود. یعنی پنج آیه اول سوره علق که بر پیامبر در غار حرا نازل شد، که جز نخستین آیاتی بود که در قرآن بر پیغمبر نازل شد، تکیه بر علم و علم آموزی داره. و اقرا شروع میشه، اقرا یعنی بخوان، بخوان بحث علمه، بحث علم آموزی هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بخوان. و ربک الاکرم، و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگه به این پنج آیه که خدمتون قرائت کردم توجه کنید، ببینید که چقدر روی این آیات به ارزش علم و علم آموزی توجه داشته. پیامبر یه روز وارد مسجد میشن، میبینن که دو گروه در مسجد هستن، یه گروهی عبادت خدا انجام میدن، یه گروهی مباحث علمی میکنن. پیغمبر طرف گروهی میره که مباحث علمی انجام میدادن. این نشوندنده یه ارزش علمه. تو خود کتابم احادیث فراوانی ذکر کرده که نشون بده که در دین ما، در احادیث و روایاتی که ما از معصومینمون به دست ما رسیده، چقدر بر ارزش علم و علم آموزی تکیه داشته. یه حدیثی که فکر کنم همه شما شنیده باشید، ز گهواره تا گور دانش بجوی. این حدیث پیغمبر هست که میفرماد اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهواره تا گور دانش بجوی. این نشون میده که این حدیث نشون میده که برای علم آموزی محدودیت زمانی وجود نداره. یعنی ما جوری نیست که حتما باید دانشجو باشیم که دنبال علم باشیم. وقتی میگه زگهواره تا گور، یعنی تا زمانی که زنده هستیم دنبال علم باشیم. این ارزش علم رو میرسونه. یا در حدیث دیگری که از پیغمبر هست، بازم این حدیث رو شنیدید، اطلب العلم ولو به سین، علم یاد بگیرید ولو اینکه در چین باشه. قدیما خب چون این وسائلی که الان مثل هواپیما و اینا که بتونه مسافت ها رو نزدیک کنه وجود نداشت، چین خیلی دور بود. پیغمبر میفرمود که علم رو یاد بگیرید ولو ای که در چین باشه، یعنی در دورترین نقطه باشه. الان که دیگه با این وسایل رسانه ها و اینترنت و اینا ما برای فراگیری علم با کمترین، حتی در زمان های گذشته هم مراجع ما فقها وقتی میخواستن برن یه جایی از یه شهری به یه شهر دیگه کوچ کنن، شاید هفته ها و ماه ها در راه بودن. ولی امروزه دسترسی به امور علمی به برکت پیشرفت علم و توسعه علم فراوان شده. بس این حدیثی هم که خوندم خدمتون در رابطه با اینکه علم رو یاد بگیرید ولو در چین باشه، اینم محدودیت مکانی رو از بین میبره.